ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز دوشنبه 19 تیر ماه سال 1396 شنونده اون هستید، 10 ماه ژوئیه سال 2017 میلادی. در مجله شامگاهی امشب به مدت 1 ساعت میتونید گزارش‌های متنوعی رو بشنوید، از جمله یک مصاحبه تحلیلی داریم درباره اینکه بالاخره آیا کار گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه رو به اتمام است یا نه، پایان داعش از راه رسیده یا نه، از یک تحلیلگر و کارشناس منطقه خواهیم پرسید سوالاتی رو در این زمینه. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم تا ساعت 8 شب تو این برنامه بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مهرداد میردامادی خواهیم شنید.
وقت و اوقاتتان بخیر و خوشی شنونده گرامی. نیروهای ارتش عراق امروز دوشنبه در حال پاکسازی منطقه کوچکی از موصل هستند که آخرین سنگر گروه خلافت اسلامی یا داعش محسوب می شود. روز یکشنبه حیدر عبادی نخست وزیر عراق به موصل سفر کرد تا به سربازان برای بازپسگیری آن شهر از داعش تبریک بگوید. به گفته فرماندهان ارتش عراق، صدها نفر از اعضای داعش در برخی از کوچه های شهر قدیم موصل باقی ماندند و با ورود به منازل از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. سرتیپ حیدر فاضل از فرماندهان ارتش عراق روز دوشنبه گفت که حتی پس از آزادسازی کامل آخرین محله شهر، خونسازی هسته های خفته داعش در موصل و برچیدن تله های انفجاری تا مدتی ادامه خواهد یافت. عملیات برای بازپسگیری موصل 8 ماه است که ادامه دارد. این نبرد هزاران کشته و بیش از 890 هزار آواره بر جای گذاشته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که آتش بس در جنوب غربی سوریه که بعد از توافق آمریکا و روسیه صورت گرفت، اگر موفقیت‌آمیز باشد می تواند در تمام این کشور برقرار شود. آمریکا، روسیه و اردن روز جمعه برای برقراری آتش بس در جنوب غرب سوریه توافق کردند. این آتش بس از روز یکشنبه 18 تیر ماه برقرار شد. آقای قاسمی همچنین گفت که اگر این آتش بس به کل سوریه گسترش پیدا کند و زمینه را برای ثبات در این منطقه فراهم سازد، می تواند تفاهم مفیدی باشد. رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب روز دوشنبه با اشاره به آنچه شرایط بحرانی آب در ایران می خواند، از پیشنهاد این وزارتخانه برای پلکانی شدن قیمت آب خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای میدانی گفته قیمت آب باید به صورت پلکانی در هر 5 متر مکعب افزایش یابد، به طوری که پر مصرف ها به گفته او تنبیه و کم مصرف ها تشویق شوند. پیشتر هم حمید چیچیان وزیر نیرو گفته بود لازم است دولت 12 به سمت به گفته او واقعی شدن قیمت ها پیش رود. مقام های دولت ایران گفتند تشدید بحران آب در ایران تبدیل به موضوعی امنیتی شده است. رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی هم 18 تیر ماه گفت که 95% مساحت ایران درگیر خشکسالی است. جلال طالبانی رئیس جمهوری سابق عراق و دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان روز دوشنبه وارد تهران شد. خبرگزاری تسنیم سفر آقای طالبانی را به منظور استراحت و پاره گفتگوها خواند. ایرنا اما به نقل از ناظم دباغ نماینده دولت اقلیم کردستان عراق در ایران گفته که نزدیک به 1 ماه است مقام‌های تهران از آقای طالبانی دعوت کردند که به آن کشور سفر کند. او تاکید کرده که این دیدار دیداری سیاسی نیست و صرفاً سفری عادی است. بعد از سکته مغزی جلال طالبانی در حدود 4 سال پیش، این نخستین سفر رسمی وی به ایران است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که اتریش روز دوشنبه اعلام کرده که به نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اجازه نداده که برای شرکت در مراسمی برای سالگرد کودتای نافرجام سال گذشته به این کشور سفر کند. سخنگوی وزارت خارجه اتریش به رادیویی در این کشور گفت تایید می‌کند که سباستیان کرتز وزیر خارجه اتریش ورود وزیر اقتصاد ترکیه را به وین منع کرده است. سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفته که مراسم سالگرد کودتای نافرجام ترکیه بسیار بزرگ بوده و برای امنیت و نظم عمومی اتریش مضر می باشد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 8 شب تو این برنامه بشنویم. بعد از موسل در عراق، حالا نوبت رقه در سوریه است. نیروهای مختلفی در تلاشند تا داعش را از این شهر بیرون کنند.
اگر شهر رقه هم در چند ماه آینده سقوط بکنه، این به منزله شکست بزرگتری هست برای گروه داعش.
آیا پایان داعش نزدیک است؟ خواهیم شنید. سرانجام بعد از ماه‌ها اختلاف میان آلمان و ترکیه، آلمانی‌ها تصمیم گرفتند سربازانشان را از ترکیه خارج کنند. گزارشی داریم از این موضوع. راه حل معاون وزیر نیرو برای بحران آب، افزایش پلکانی قیمت آب کشور.
در طی چند دهه گذشته قیمت آب در ایران میتونم بگم صدها برابر شده.
آیا افزایش قیمت آب کلید معمای این بحران است؟ یک کارشناس محیط زیست نظرش را در این باره برایمان خواهد گفت. گزارشی داریم از بازداشت حمید بقایی، معاون پیشین محمود احمدی نژاد، کسی که تا چند ماه پیش می‌خواست رئیس جمهور شود.
نوعی سرکشی در رفتار آقای احمدی نژاد دیده میشه که دور دوم ریاست جمهوری شروع شد.
از میتینگ سیاسی مخالفان اردوغان در استانبول خواهیم گفت که بسیاری از ناظران را حیرت زده کرد.
هیچ ناظری در حقیقت گمان نمی‌کرد که فراخانی از این دست با استقبالی چنین گسترده روبرو بشه.
و از تصمیم قوه قضاییه برای افزایش تعداد وکلا نیز گزارشی خواهیم داشت.
اصولا این همه وکیل هیچ ضرورتی نداره.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. پس از موسل، کانون دیگری که در دست نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش قرار دارد، شهر رقه در سوریه است. در آنجا هم نیروهای عرب و کرد متعلق به مخالفان بشار اسد زیر حمایت ائتلافی به رهبری آمریکا در حال نبرد با نیروهای داعش هستند تا این شهر را از تصرف آنها خارج کنند. رویا ملکی درباره اهمیت آزادسازی این شهر و پیامدهای آن با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، مصاحبه کرده و از او پرسیده پس از آزادسازی موسل، چنانچه شهر رقه هم از تصرف گروه داعش خارج شود، آیا آزادسازی این دو شهر به معنای پایان داعش است؟ پاسخ مهرزاد بروجردی.
به نظر من پایان داعش نیست، اما باید در نظر داشت که از دست دادن موسول که به اصطلاح قرار بود پای تخت خلافت داعش باشه ضربه مهلکی بود به اینها، و اگر شهر رقه هم در چند ماه آینده سقوط بکنه، این به منزله شکست بزرگتری هست برای گروه داعش. ولی این نیرو حالا از این به بعد از یک دولت تبدیل میشه دوباره به یک نیروی شورشی، و با در نظر گرفتن اینکه کماکان از ایدئولوژی برخوردار هست که جلب کننده هست برای افراد رادیکال، میشه انتظار داشت که به حیات خودش بتونه ادامه بده در سالهای آینده.
گذشت از افراد داعشی که در عملیات فتح موسل کشته شدند، بخشی از اونها هم در روزهای گذشته موفق به فرار شدند. این افراد به کجا خواهند رفت؟
واقعیت این است که اگر این دو شهر سقوط بکنه، میشه گفت که تحت الخلافه داعش حدود دو سوم زمینهایی رو که تحت احاطه داشته از دست خواهد داد. ولی بی خانمان نمیشه، یعنی اینکه همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم در عراق، در استان انبار نیروهای داعش حضور دارن، در شهر تلعفر حضور جدی دارن، یا حتی در سوریه تا به حال نیروهای امنیتی غرب دارن میگن که رهبریت داعش داره از رقه حرکت کرده و رفتن حدود 10 مایل اونورتر، 10 کیلومتر اونورتر در شهر المیادین و غیره جاگیر شدن. بنابراین اینجوری نیست که این نیروها از بین برن. ضمناً این رو هم باید در نظر داشت که به هر حال باز هم بر اساس تخمینی که نیروهای امنیتی غربی میزنن، بیش از 200 نفر از افراد داعش هم تونستن که پاسپورت در اختیار داشتن برگشتن به کشورهای اروپایی. این امکان رو هم دارن که به کشورهایی مانند لیبی، افغانستان، یمن و غیره هم بتونن رخنه بکنن.
سوالی که پیش میاد اینه که پس از تصرف کامل موسل و سپس رقه، آیا نگرانی ها برطرف میشه یا همچنان تهدیدهایی از سوی داعش وجود خواهد داشت؟
فکر میکنم نگرانی ها چندین نوع خواهد بود، به غیر از مسئله داعش که کماکان به عنوان یک موزلی برای کشورهای منطقه باقی خواهد ماند، اما مشکلات دیگری هم به وجود میاد. ببینین اگر این دو شهر رو نیروهای عراقی و سوری بتونن تسخیر بکنن، اولی مسئله که پیش میاد این است که خیلی خوب امنیت و خدمات رو کی ارائه میکنه در این کشورها؟ اگر دولت ها ناتوان باشن از ارائه این نوع خدمات و یا امنیت رو برقرار کردن، این باز میتونه فرصت مناسبی برای نیروهای داعش باشه. ما تا به حال هم شاهد این بودیم که دولت امریکا هم از خودش رغبت چندانی نشان نداده که بخواد بیاد و دولت عراق و یا سوریه رو کمک بکنه یا نیروهای مخالف رو کمک بکنه که در مرحله بعد، یعنی بعد از آزادسازی این شهرها، بخواد این کارو بکنه. حالا به خاطر پیچیدگی مسائل خاورمیانه نگرانی های دیگه ای هم دامن زده شده. نیروهایی که رقبه رو محاصره کردن عمدتا نیروهای کرد هستند و اومدن اونها نگرانی دولت ترکیه و همچنین عرب های سوریه رو رقم میزنه، چون نگران خواسته های کرد ها هستند. در عراق ما شاهد این هستیم که آقای بارزانی داره از یک رفراندوم صحبت میکنه که میتونه بعد از مسئله آزادسازی موسو این بزرگترین مشغله فکری دولت عراق بشه، همچنین برای ایران و نیروهای هشت شعبی که اونها هم دل خوشی لزوماً ندارن از مسئله استقلال در کردستان. بنابراین نگرانی ها به جای خودش باقی خواهد.
صدای مهرزاد بروجردی رو میشنیدیم، کارشناس روابط بین الملل در مصاحبه با رویا ملکی. به دنبال بروز اختلافایی میان آلمان و ترکیه، دو کشور عضو پیمان ناتو، سرانجام آلمان تصمیم گرفت نزدیک به 260 تن از نظامیان خود را از پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه به پایگاه دیگری در اردن انتقال دهد. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
در پی تصویب قطعنامه‌ای در 13 ماه پیش از سوی مجلس آلمان که در آن کشتار ارامنه توسط نیروهای عثمانی در جنگ اول جهانی به عنوان نسل‌کشی یک اقلیت مذهبی شناخته شد، دولت ترکیه ضمن اعتراض به این مصوبه در یک اقدام تلافی جویانه مانع دیدار شماری از نمایندگان مجلس آلمان از پایگاه هوایی اینجرلیک شد. به دنبال مخالفت شدید آلمان به این عمل، پس از چندی این مسئله حل شد، ولی نزدیک به 2 ماه پیش تعدادی از نمایندگان قصد دیدار با افسران، خدمه و سربازان مستقر در این پایگاه را داشتند که بار دیگر دولت ترکیه مانع این ملاقات شد. به دنبال چند دیدار و گفتگوی دو جانبه میان سیاستمداران دو کشور، ترکیه اعلام کرد مخالف ورود مجلسیان آلمان به پایگاه اینجرلیک است. همزمان دولت رجب طیب اردوغان از آلمان خواست آن دست از افسران، سربازان، قضات و کارمندان دولت ترکیه را که پس از کودتای نافرجام در این کشور به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شدند، فوراً به ترکیه تحویل دهد. در آخرین دیداری که میان وزیران خارجه آلمان و ترکیه در آنکارا صورت گرفت، مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد تا زمانی که آلمان به خواسته های کشورش توجهی نکند، نمایندگان مجلس آلمان اجازه ندارند از پایگاه اینجرلیک دیدن کنند. همزمان با اوجگیری اختلافات، وزیر دفاع آلمان خانم اورزولا فون در لاین هم راهی اردن شد و ضمن دیدار با ملک عبدالله پادشاه این کشور، زمینه انتقال نزدیک به 260 تن از نیروهای مستقر در پایگاه اینجرلیک به پایگاهی در اردن را فراهم ساخت. و این جابجایی از شامگاه یکشنبه به این ترتیب آغاز شد که ابتدا 1 فروند هواپیمای سوخت رسان و سپس 6 فروند هواپیمای شناسایی موسوم به تورنادو با تمام تجهیزات سنگینشان به پایگاه هوایی ازرق در اردن انتقال یابند. این 7 فروند هواپیما از نزدیک به 2 سال پیش با این هدف در ترکیه استقرار یافتند که در عملیات ائتلاف جهانی در پیکار علیه گروه داعش شرکت کنند. این هواپیماها پس از جابجایی و انتقال کامل، این بار مأموریت خود را در شناسایی مواضع گروه داعش و عملیات سوخت‌رسانی به جنگنده‌های ائتلاف جهانی از اردن از سر می‌گیرند. در این میان آمریکا هم پذیرفته با هواپیماهای غول‌پیکر خود در امر انتقال تجهیزات سنگین نظامی به آلمان کمک کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا میگوید در شرایط بحرانی آب باید قیمت آب به صورت پلکانی در هر 5 متر مکعب افزایش پیدا کند تا پرمصرف ها تنبیه و کم مصرف ها تشویق شوند. آقای رحیم میدانی میگوید افزایش قیمت آب باعث جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز می شود و با این روش می توان آب را به عنوان یک کالا در اختیار مشترکان قرار داد. مسئولان میگویند 95% مساحت ایران درگیر خشکسالی است. آزاده اسدی از رادیو فردا در مصاحبه با عباس محمدی، کارشناس و کنشگر محیط زیست در تهران، درباره چگونگی تأثیر افزایش قیمت آب بر مصرف در کشور از او پرسیده.
در طی چند دهه گذشته قیمت آب در ایران میتونم بگم صدها برابر شده و درسته که وزارت نیرو اعلام میکنه که متر مکعبی 300 تومان، ولی در عمل شما وقتی قبض ها رو نگاه میکنید با هزینه هایی که میاد به عنوان آبونمان، دفع فاضلاب و غیره، میانگین در آب لوله کشی شهری هولوش 700 800 تا 1000 تومان هر متر مکعب. بنابراین اولا آب در ایران ارزان نیست، بعد اگر به نسبت درآمد نسبی مردم حساب بشه خیلی هم گرونتر از بعضی جاهای آمریکا. اگر قرار بود که با گران شدن آب مصرف پایین بیاد، ما باید در این چند دهه گذشته این قضیه رو می‌دید، ولی هم گران شده هم مصرف بالا رفته، پس این فرمول کارایی نداره.
ولی دقیقاً از همین فرمول آقای محمدی اسم بردن به عنوان تنبیه پرمصرف‌ها، تشویق کم مصرف‌ها. توی خیلی از کشورها هم این فرمول داره پیاده میشه.
اتفاقاً این تنبیه همگانیه. آب رو اگر 10 برابر بکنن برای یک سری افرادی که خیلی پرمصرفن هیچ تأثیری نخواهد داشت. پرمصرف‌ها اول از همه دستگاه‌های دولتیان. دوم اینکه قشر مرفه جامعه و اونایی که حالا استخ یا باغچه‌های بزرگ توی شهرها ندارن، اونا بازم این آب برفرض 10 برابر بشه تأثیری در کل هزینه‌هاشون نداره. دستگاهی داره این حرف رو میزنه، وزارت نیرو، که خودش در طی چند دهه حدود 50-60 سال مدیریت آب رو به عهده داشته و الان آب ما در بدترین شرایط تاریخی خودشه. پس این دستگاه یه ناکارایی و یک ایراد بزرگ در خودش هست. اگر به این دستگاه پول بیشتری تزریق بشه وضع بدتر خواهد شد، برای اینکه این پول اضافه باز صرف ساختن سد، شبکه‌های انتقال آب و شبیه به این میشه که اینا آفت‌های مدیریت آب در ایران بودن.
آب در حال حاضر همونطور که خودتون گفتین تبدیل به یک مسئله امنیتی شده و خیلی وضعیت بحرانی خاصی پیدا کرده، اما همچنان آقای محمدی کشاورزی بیش از 90% آب مملکت رو داره میبله. اگه فکر میکنید که نباید افزایش تعرفه آب رو داشته باشیم، فکر میکنید که مثلا بخش کشاورزی و صنعت حتی به زور فشار اقتصادی یا افزایش پول آب هم نمیتونن مثلا رویه های سنتی خودشون رو تغییر بدن؟
اولا آقای میدانی گفت که آب باید تبدیل به یک کالا بشه. اساسا از نظر فلسفه فکری خودم و حقوق بشر مخالف این نظریم. آب مثل هوا یک حق همگان نیست. و البته این حق رو این معنا نیستش که من به عنوان یک شهرنشین یا من به عنوان یک کشاورز هر جوری دلم میخواد از این آب استفاده کنم. در کشاورزی هم اتفاقا آب ارزان نیست. در ایران الان آب یکی از گرانترین نهاده ها در کشاورزیه. 60-70% آب ما از چاهای عمیق تامین میشه. یه چاه عمیق رو فقط نگهداریش در طول سال بالای 100 میلیون تومان هزینه داره. قیمت آب در ایران برای کشاورزی هم اصلا ارزون نیست و اگر آب گرون بشه نتیجه چقدر گران شدن محصولات کشاورزی خواهد بود.
آقای محمدی، سال هاست از وقتی که ما به یاد میاریم صرف جویی در مصرف آب از طرق مختلف داره تبلیغ میشه، از کتاب های درسی گرفته تا رسانه ها تا مدرسه ها. در واقع میشه گفت که روش فرهنگی و آموزشی تشویق به صرف جویی آب ظاهرا تا به حال نتیجه پررنگ و عمیقی نداشته. حالا شما که معتقد هستید افزایش تعرفه آب هم هیچ تأثیری نمیتونه بگذاره، بنابراین از چه اهرم ها و ابزارهایی باید استفاده کرد؟ چطور باید مشوق هایی رو به مردم داد تا صرف جویی در مصرف آب داشته باشن؟
اتفاقا خود من هم نظرم اینه که صرف کار فرهنگی در این مورد صرف جویی در آب کافی نیست. اتفاقا باید جریمه هم باشه، اتفاقا باید آدم ها یا اشخاص پرمصرف رو هم پول زیادتری ازشون گرفت. ولی این فرمولی که آقایون در وزارت نیرو پیشنهاد میدن یه جور جریمه همگانی است در درجه اول باید ابزارهای در نرم افزارها و سخت افزارهای پیش بینی بشه که بتونه اون مصرف کننده بی ملاحظه رو به شکل مؤثری بله جریمه بکنه. مثلا در بحث آب خانگی واقعا ما الان در تهران در شهرهای بزرگ نمیتونیم مصرف آب هر واحد آپارتمانی رو مدیریت بکنیم، به خاطر اینکه اخیراً گویا ساختمان‌های جدید رو موزن میکنن که کنترل آب جداگانه برای هر واحد داشته باشه، ولی بیش از فکر میکنم 90% ساختمان‌های تهران و شهرهای بزرگ دیگه یه اشتراک هست داخل ساختمان. یا در بحث کشاورزی واقعا ابزاری الان وجود نداره که یک کشاورز یعنی سرمایه کافی رو نداره که بتونه آبش رو به شکل مؤثری کمتر مصرف بکنه. مقدار مصرف در شهرهای ما شاید همین الانش هم خیلی از میانگین جهانی بالاتر نیست. اینا باید حساب بشه و بعد ابزارش در اختیار قرار بگیره. در تمام مراکز فروش شیرالات، سرشیرها یا سردوشهای کاهش دهنده مصرف آب به ندرت شاید خیلی شما تلاش بکنید بتونید پیدا کنید. این وسایل وقتی در دسترس قرار گرفت و استاندارد برای کاهش مصرف قرار گرفت، بعد شما میتونید راجع به این جریمه ها صحبت بکنید.
صدای عباس محمدی رو میشنیدیم، کارشناس محیط زیست، در مصاحبه با همکارم آزاده اسدی. حمید بقایی معاون پیشین محمود احمدی نژاد که پس از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال به همراه او رد صلاحیت شده بود، روز یکشنبه با حکم بازپرس پرونده سابق خود در مقابل خانه‌اش بازداشت و به دادسرا منتقل شد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌ها در جمهوری اسلامی عصر یکشنبه به نقل از علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد خبر دادند که حمید بقایی معاون پیشین محمود احمدی نژاد بار دیگر بازداشت شده است. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری در دوره محمود احمدی نژاد بود و در خرداد 94 به اتهام اختلاس بازداشت و پس از حدود 7 ماه آزاد شد. وی به همراه محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری امسال نامزد شده بود که صلاحیت هر دوی آنان رد شد. آقای احمدی نژاد پس از رد صلاحیتش در فیلمی به همراه حمید بقایی اعلام کرد که از هیچ نامزدی حمایت نمی کند و آقای بقایی نیز در روز انتخابات ریاست جمهوری به آقای احمدی نژاد رأی داد. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در تهران درباره تغییر قرار کفالت حمید بقایی به قرار وثیقه به رادیو فردا میگوید از نظر قانونی بازپرس اختیار تغییر قرار را دارد.
ببینید، موقعی که قرار کفالت صادر شده بوده یه وچول کفالایی هم معین بوده که یک کفیل هم اومده اون رو تعهد کرده. موقعی که کفیل نمیتونه مکفولش رو به منجع قضایی معرفی کنه و اونجا حاضر بشه، مقررات اینه که اون وچول کفاله به نفع دولت ضبط میشه یا اون کفیل موظفه که وچول کفاله رو به نفع دولت بده. اما خود این باز یه دلیل اضافی میتونه باشه برای تشدید قرار از قرار کفالت به قرار وثیقه. لذا ظاهرش اینه که خلافی صورت نگرفته، هم میتونسته اون رو ضبط بکنه، من الان زمون وچول کفاله رو مطالبه کردن ضبط کردن یا نه، ولی این معنی نداره که یک قرار کفالت تبدیل به قرار وثیقه بشه. و طبیعی است که اگر قرار وثیقه تأمین نشود طرف میره زندان. البته قرار وثیقه ای که منجر به بازداشت بشه قابل اعتراض هست. آقای بقایی میتونه که نسبت به این قرار که منجر به بازداشت شده اعتراض کنه.
به گفته آقای جوانفکر دلیل بازداشت حمید بقایی حاضر نشدن او در دادسرا اعلام شده است، اما آقای بقایی اعلام کرده که احضاریه‌ای به دستش نرسیده. بازپرس پرونده با ادعای اینکه ممکن است آقای بقایی بار دیگر پس از احضار در دادسرا حاضر نشود برای او وثیقه 50 میلیارد تومانی صادر کرده و به دلیل تهیه نشدن این وثیقه وی زندانی شده است. آقای شعله سعدی با اشاره به اینترنتی شدن ابلاغ احضاریه ها بعید می داند که نه آقای بقایی و نه وکلایش احضاریه‌ای دریافت نکرده باشند.
الان دیگه این احضاری ها سیستم اینترنتی شده، با سیستم به وکیل و به خود طرف ابلاغ میشه. دیگه حالا بعید میدونم که هم به وکیل ابلاغ نشه هم به موکل ابلاغ نشه، خیلی بعید هست. نهایتا اگر که ابلاغ نشده باشه کار بازپرس میتونه اشکال داشته باشه، ولی اگر ابلاغ شده و اونا تمرد کردن خب طبیعتا تشدید قرار جایگاه قانونی داره، مشکلی نداره. ضمن این که در امور کیفری موقعی که بازپرسی متهم احضار میکنه با باید خودش بره، نه اینکه بگه من وکیلم میاد. میتونه البته یه وکیلم همراهش باشه، فقط یه وکیل. ضمنی که وکیلم در دادسرا خیلی نقش بزرگی نداره. بعضی وقتا حتی ممکنه پرونده رو ندن به وکیل که مطالعه بکنه در دادسرا. احمدی نژاد با اون فیلمی که در پارلمان نشون داد علیه آقای لاریجانی ها، خیلی بزرگی به اینها زد. طبیعتاً یه مقدار اینا ممکنه چدورت داشته باشن. به همین دلیل این شایعه برخوردهای سیاسی هم میتونه مد نظر باشه. به همین دلیل من فکر میکنم بازپرس حتما دقت بیشتری میکنه که عمل کرده بازپرس خود شایعه اقدام سیاسی رو بد نینگیزه.
احضار و بازداشت آقای بقایی حدود 2 ماه پس از زندانی شدن عبدالرضا داوری مشاور محمود احمدی نژاد روی میداد. بر اساس گزارش‌ها عبدالرضا داوری در ارتباط با 3 کامنتی که افراد ناشناس در صفحه فیسبوک منتسب به او نوشته بودند به اتهام توهین به رهبری جمهوری اسلامی به 6.5 سال حبس محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس پرسیدم تغییر قرار آقای بقایی و بازداشت او از نظر سیاسی چگونه قابل ارزیابی است؟
قبل از انتخابات آقای خامنه‌ای شاید برای اولین بار به صراحت آقای احمدی نژاد رو از ورود به انتخابات منع کرد. اما آقای احمدی نژاد با پنهانکاری خاصی علی‌رغم اینکه کاملا در رصد نیروهای اطلاعات سپاه بود برای ثبت نام اقدام کرد و گفته می‌شود که آقای خامنه‌ای از این ثبت نام به شدت ناراحت و عصبانی شده. نوعی سرکشی در رفتار آقای احمدی نژاد دیده میشه که دور دوم ریاست جمهوری شروع شد. این سرکشی به علت اینکه آقای خامنه‌ای آقای احمدی نژاد رو به خودش نزدیکتر از حتی هاشمی معرفی کرده بود، نوعی به تعبیر عامیانه‌اش رفع سر بالا برای رأس هرم سیاسی تلقی میشد. بنابراین سعی شده که با این جریان مدیرانه برخورد بشه و مدیریت بشه. برخی افراد پیرامون ایشون از روحانیون نزدیکی یا نیروهای مدیران اجرایی آقای احمدی‌نژاد بازداشت شدن اما به سمت خود ایشون نرفت. اما حرکت ایشون و آقای بقایی در دور انتخابات جریان اطلاعاتی امنیتی متصل به بیت رو ظاهرا به این نتیجه رسونده که باید این جریان یه مقدار قاطعانه‌تر جمع بشه. من بازداشت آقای داوری و احضار آقای بقایی که حالا به علت عدم تامین قرار به بازداشت منجر شده رو در این راستا میبینم و فکر میکنم که این برخورد با قبض و بسط و شلکن صفکن با شخص آقای احمدی نژاد هم صورت بگیرن. به هر حال نیروهای امنیتی سعی در جمع کردن و متوقف کردن این تحرک نسبی طیف آقای احمدی نژاد دارن.
حمیدرضا بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور ایران در دولت دهم و از سال 88 تا 1390 رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی بود. وی در اواخر اردیبهشت 1390 به حکم دیوان عدالت اداری به علت برخی تخلفات در سمت ریاست سازمان گردشگری محکوم به انفصال از هر گونه خدمت دولتی به مدت 4 سال شده بود.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
راهپیمایی مخالفان رجب طیب اردوغان که حدود 1 ماه پیش به رهبری کمال قلیچدارقلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق به همراه هوادارانش از آنکارا به سمت استانبول آغاز شده بود، روز یکشنبه به بزرگترین تجمع اعتراضی سال‌های اخیر این کشور تبدیل شد. دولت ترکیه راهپیمایی کمال قلیچدارقلو را یک نمایش تبلیغاتی خوانده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم وی را به طرفداری از کودتاچیان و تروریست ها متهم کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سپیده بهکام بشنویم.
صدها هزار نفر از مخالفان رجب طیب اردوغان روز یکشنبه 18 تیر ماه در استانبول یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی سالهای اخیر در این کشور را به نمایش گذاشتند. رهبری این تجمع اعتراضی را کمال قلیچدارقلو بر عهده داشت. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای قلیچدارقلو که به کمال گاندی نیز شهرت دارد، سیاستمدار و اقتصاددان کرد علوی است که رهبر اصلی ترین حزب سکولار مخالف دولت و نماینده شهر ازمیر در مجلس ترکیه است. در روزهای پایانی این راهپیمایی که 25 روز به طول انجامید، هزاران تن به آقای قلیچدارقلو 68 ساله پیوستند و با بنرهایی با عنوان عدالت، قانون و حقوق بشر همراه او شدند. تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، بر این باور است که این راهپیمایی بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی پس از کودتای نافرجام سال گذشته و همچنین بعد از تظاهرات 4 سال پیش بود که به تظاهرات پارک گزی معروف شد.
بعد از کودتای نافرجام سال گذشته و تهدیدی که حکومت حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان علیه مخالفان خودش انجام داد، هیچ ناظری در حقیقت گمان نمی کرد که فراخانی از این دست با استقبالی چنین گسترده روبرو بشه.
قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه، چنین حرکتی از سوی مخالفان را موفقیت آمیز و دارای ماهیت آزادی خواهی می داند.
میتینگ 100,000 نفری که از سوی رهبر حزب جمهوری خلق آیه کلچداروغی از چند پیش آغاز شده دارای ماهیت آزادی خواهی و در این حال ایفای نقش مبارزه مسالمت آمیز و بدون تنش فیزیکی برای احقاق حقوق و کسب آزادی های مدنی. دلیل موفقیت این همایش و یا راهپیمایی و اجرای میتینگ هم مبتنی بر پیوستن 10,000 تن در طول مسیر بود که به جمع تظاهر کنندگان و راهپیمایان پیوستند. این نشون داد که نتیجه رفراندوم هرچه بوده، اکنون جبهه جدیدی و جدی و تاثیرگذاری در ترکیه به صورت مخالفت رو به نوز گرفتنه. شاید هم به خاطر همین آقای کلچداروغلو در میتینگ اعلام داشت که این حرکت سرآغاز حرکت بر علیه تمامیت خواهیه.
آقای کلچداروغلو در سخنرانی خود گفته است که قاضیان و دادستان‌ها باید مستقل عمل کنند و خواسته های کاخ ریاست جمهوری را سرمشق ندانند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، این حرکت رهبر حزب جمهوری خواه خلق را با کودتاگران مقایسه کرده و گفته است که آنها به دادگاه خواهند رفت. به گفته آقای اردوغان، عدالت را باید در پارلمان جستجو کرد و خیابان محل عدالت نیست. اما حرکت‌های از این دست تا چه اندازه می‌تواند در محدودیت‌هایی که رجب طیب اردوغان ایجاد کرده تأثیرگذار باشد؟ تورج عطابکی:
نگاه کنیم به رویدادهای این چند سال گذشته. ستاره حزب عدالت و توسعه و رهبری آقای اردوغان گام به گام رو به افول گذاشته. حتی در این رفراندومی هم که برای تغییر قانون اساسی ترکیه داشتیم، حزب عدالت و توسعه با یک حمایت چشمگیری از همحامیان خودش روبرو نشد و تقریبا پا به پای مخالف فان برنده این رفراندوم شد که حتی شایبه هایی از تخلف هم اینجا و اونجا به گوش شنید. مطمئنن از پس این رفراندوم و از پس کودتای نافرجام سال گذشته، اقبال عمومی از حزب عدالت و توسعه و رهبری آقای اردوغان کم و کمتر شده. چرا که ما در این ماهای گذشته، حداقل در یک سال گذشته، دیدیم که بیش از 50,000 تن باز داشت شدن، 100,000 تن از کار بیکار شدن و قضات، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه، نظامیان و از این دست، در مجموع میلیون ها اگر بگیم، یا تقریبا 1,000,000 تن اگر بگیم که بلا فصل از تمام این تضییقات به نوعی لطمه خوردن در ترکیه، گزافه نگفتیم. به همین خاطر من فکر میکنم که در قیاس با یک سال پیش وضعیت آقای اردوغان در حقیقت متزلزل تره. اما این به این معنا نیست که حکومت ایشون یا رهبری ایشون در آینده بسیار نزدیک دچار بحران بسیار چشمگیر خواهد شد و از صحنه سیاست ترکیه دور خواهد شد.
قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه، بر این باور است که حرکت‌هایی از این دست تابع دو فاکتور است. نخست، حمایت مردمی که لازمه آن اقناع مردم و تطمیع اقشار مختلف جامعه است، و فاکتور دوم به فضای سیاسی جامعه بستگی دارد.
بعد از رفراندوم و شرایطی که پدید اومده، ذهنیت جامعه متفاوت از قبل رفراندومه در شرایط کنونی در ترکیه. یعنی به مسائل داخلی و خارجی ترکیه مردم نگاه میکنن. افزایش روزافزون اعتراضات و خیلی راهپیمایان خود الگویی از همین همگرایی است. فاکتور دوم بستگی به فضای سیاسی داره. هرچند اردوغان چون این حرکتی را چندان جدی نگرفته و تصور میکرد که شاید استقبال صورت نگیره، ولی در طول این چند روز سیل مردم مخالف تمام برداشت‌های دولت مرکزی را توأم با اشتباه جلوه داد. آقای اردوغان در شرایط کنونی نمیتونه از اهرم کنترل اجتماعی یا سیاسی استفاده بکنه، مگر اینکه با ایجاد التهاب سیاسی داخلی یا خارجی و یا تشتت فکری در جامعه حرکت را خونسا کنه. اما به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که سایر احزاب مانند حزب چپگرای وطن و دیگر احزاب مخالف با حرکت کلچدروغلی همراهند و این دست دولت مرکزی را تا حدودی خلعیت میکنه از کنترل اوضاع.
راهپیمایی 450 کیلومتری کمال قلیچدروغلو و هوادارانش پس از آن صورت گرفت که انیس بربراغلو، روزنامه‌نگار سابق و نماینده همحزبی او، به اتهام دادن اطلاعات طبقه بندی شده به یک روزنامه به 25 سال زندان محکوم شد.
گزارشی بود از سپیده بهکام.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وزیر دادگستری ایران روز دوشنبه گفت امسال هم از طریق کانون وکلا و هم از طریق مرکز مشاوران قوه قضاییه وکیل جذب خواهد شد. مصطفی پور محمدی در توضیح گفته خود استدلال کرد که چون عده‌ای از وکلا بازنشسته می‌شوند، نیاز جامعه به وکیل بالا می‌رود. او همچنین در پاسخ به پرسش خبرگزاری کار ایران افسود، کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه یک پارچه خواهند شد. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران به ایلنا خبر داد امسال هم کانون وکلا وکیل جذب خواهد کرد و هم مرکز مشاوران قوه قضاییه. اشاره به مشاورانی که بنا به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوبه سال 1379 کارهای وکلا را می‌کنند، اما پروانه کارشان را مستقیما از قوه قضاییه می‌گیرند، در حالی که پیش از این تاریخ پروانه وکالت را کانون وکلا صادر میکرد. تصمیم وزیر دادگستری به چند دلیل خوشایند وکلا نیست. دلیل اول را از محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در تهران میشنویم.
کانونهای وکلا با چنین اقدامی همسو نیستند که به نحو بدون قاعده تعداد وکلا افزون بشه. اصولا این همه وکیل هیچ ضرورتی نداره. خردمندی ایجاب میکنه که قبل از اینکه ما مبادرت به انتخاب، گزینش و دادن پروانه وکالت رو کنیم، کار برای وکلا ایجاد کنیم. حداقل اونه که ما وکالت رو در پرونده های دادگستری در شهرهای بیش از 1 میلیون نفر اجباری بکنیم، و الا چه فایده‌ای داره پروانه وکالت دست گروه کثیری باشه که هیچ کاری ندارن. این یک مسئله بسیار غمباریه که در بسیاری از جاها وکلای دادگستری اکنون به کارهایی غیر از رشته فنی و تخصصی و اصلی خودشون میپردازن و باید نسبت به این مسئله حتما یک اتخاذ و تصمیم شایسته بکنه.
ثانیاً وکلای دادگستری معترضند که برخلاف سابق از سال 1379 جذب وکیل با دور زدن کانون وکلا انجام می‌گیرد و این به نظر آنان یعنی خدشه‌دار شدن استقلال حرفه‌ای این نهاد، به ویژه که به گفته همین وکلا موعد اعتبار برنامه سوم توسعه 13 سال پیش به سر رسیده است. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران:
انتخاب و ایجاد مرکز آموزش قوه قضاییه که کارشناس و وکیل رو تولید میکنه به موجب ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی بود که مهلت اون سال هاست که مهلت اجرای اون به پایان رسیده، و برای قوانینی که طی برنامه های توسعه که مقطعی هست و معمولا 5 ساله هست، موادی که و مقرراتی میاد بعد از پایان یافتن اجرای قانونی اون برنامه به پایان میرسه و دیگه اون اعتبار نداره و نمیتونن بر اساس اون کسانی که متصدی امر اجرای اون قانون بودن باز هم اون قانون رو اجرا بکنن. بارها هم این موضوع تذکر داده شده، حتی بعضی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس این مطلب رو عنوان کردن، ولی متاسفانه در زمانی که یکی از آقایون که اولین نفری بود به نام نجازی متصدی امر این دستگاه بود، بدون توجه به پایان یافتن اعتبار قانون فراخوان میداد و افرادی رو باز هم پروانه بهشون میدادن. الان هم مشمول همون قاعده هست. این قانون مدتش پایان یافته، دیگه مجاز نیست کسی به استناد اون پروانه وکالت صادر بکنه، و به اعتقاد من این یک کار غیر قانونی هست.
اما در پاسخ به این نظر، منتقدان حوزوی کانون وکلا در گذشته گفتند این کانون سابقا جذب وکیل را به انحصار عده‌ای از وکیلان فارغ التحصیل دانشکده حقوق درآورده بود. پاسخ محمد حسین آقاسی به این انتقاد.
قانون وکلا بر اساس مقرراتی که مجلس تصویب کرده باید توسط یک هیئت 3 نفره میزان و تعداد وکلایی که در هر استان یا شهرستان یا هر قانون مورد نیاز هست تعیین بکنه. 2 نفر از اعضای این هیئت 3 نفره از دادگستری هستن، رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس قانون. یعنی اگر قوه قضاییه واقعا حسنیت داره در زمینه که میخواد وکیل تربیت بکنه، پروانه براشون صادر بشه، باید به اعضای این هیئت که 2 نفرشون از اعضای بلندپایه دادگستری هستن ابلاغ بکنه که فلان تعداد پروانه کارآموزی قانون صادر بکنه و در هر دوره که معمولا سالی یک بار یا دو بار هست این هیئت تصمیم میگیره که فلان تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق بیان مراجعه بکنه که ما ازشون آزمون بگیریم و پروانه صادر بکنیم. اما اگر که قرار هست کسانی رو بهشون پروانه بدن که زیر سیطره دستگاه قضایی باشه و از استقلال مورد لزوم وکالت برخوردار نباشن، به این صورتی هستش که جناب آقای پور محمدی گفتن.
این بار بازی ندادن قانون وکلا در کار جذب وکیل و علاوه بر آن در امر یک پارچه سازی قانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه از زبان مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولتی بیان می شود که رئیسش حسن روحانی در یکی از مناظره های انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش با سربلندی گفت:
من جزو افرادی هستم که حقوق خوندم، من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
محمد علی دادخواه میگوید حسن روحانی از مخالفت اتحادیه سراسری قانونهای وکلای دادگستری ایران معروف به اسکودا با به بازی گرفته نشدن این نهاد در روند جذب وکیل و امر یک پارچه سازی قانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه آگاه است.
پیش از این مدیران کانونهای وکلا و اسکودا با این روال مخالفت خودشون رو اعلام داشته بودند. در شرایط فعلی کانون وکلای دادگستری مستقله و در همه نظامهای پیشرفته که در پی حفظ حقوق افراد هستند، وکیل و تشکیلات وکیل مستقله. اینکه بخوان یک پارچه بکنن باید قبل از هر چیز به استقلال قانون وکلا توجه بشه، چون استقلال وکیل برای حفظ منافع خودش نیست، برای حفظ حقوق متهمه، برای کسانیه که در دادگستری سخن دارن و باید یک مرجع مستقل و متکی به خود از اونها دفاع بکنه.
به هر حال در گذشته وکیلان و حقوقدانان دانشگاه دیده ایران از پافشاری بر پاسداری کیفیت کار همکاران خود دست بر نداشتند. به ویژه که قانون وکلا قدیمی ترین نهاد حرفه‌ای غیر دولتی ایران است که استقلال آن در سال 1331 با امضای لایحه‌ای که محمد مصدق حقوقدان و نخست وزیر وقت به مجلس ارائه کرد مستقل شد. وکیلان ایران در حالی تصمیم مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری درباره شیوه جذب وکیل و یک پارچه سازی قانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه را نقد می کنند که آماده جشن گرفتن 65مین سالگرد تأسیس و استقلال قانون وکلای ایران در اسفند ماه امسال می شوند.
گزارشی بود از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
چند روزی است نمایش 2 فیلم در سینماهای ایران با حاشیه‌هایی همراه شده است. تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار توقف نمایش 2 فیلم اکسیدان و مادر قلب اتمی شدند و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هم با نمایش این فیلم‌ها در سینماهایش مخالفت کرده است. اقدامی که با واکنش‌هایی از جمله از جانب تشکل‌های صنفی سینماگران روبرو شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
ادامه حاشیه‌های مربوط به 2 فیلم اکسیدان و مادر قلب اتمی، فیلم‌هایی که 19 نماینده اصولگرای مجلس ایران چند روز پیش در نامه‌ای به وزیر ارشاد آنها را مبتذل و حاوی توهین به ادیان مقدس دانسته و خواستار جلوگیری از اکران آنها شده بودند. حالا سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع نمایش این 2 فیلم خبر داده و گفته است قرار است روز سه‌شنبه جلسه‌ای در این باره در این کمیسیون برگزار شود. احد آزادی‌خواه به خبرگزاری تسنیم گفته است که در صورت لزوم از وزیر ارشاد خواسته خواهد شد تا اکران این فیلم‌ها را متوقف کند. اکسیدان ساخته حامد محمدی مضمونی طنزآمیز درباره تلاش‌های جوانی برای دریافت ویزای کشورهای اروپایی و مهاجرت از ایران دارد. یکی از اقدامات او تلاش برای مسیحی شدن است.
اعتراف اولین قدم برای آمرزش به نام پدر، پسر، روح القدس.
مرد خشنی که فکر می‌کنی من هستم نیستم.
من اتفاقا خیلی اصلا از مردای خشن بدم.
جذاب، خشن.
فیلم مادر قلب اتمی ساخته علی احمدزاده نیز روایت اتفاقاتی است که برای دو دختر جوان پس از خروج آنها از یک مهمانی در طول شب در خیابان‌های تهران روی می‌دهد. یکی از شخصیت‌های این فیلم با بازی ترانه علی دوستی از اقلیت ارامنه معرفی می‌شود.
بودکوست یه شهر ساحلیه، خیلی قشنگه، مثل بهش می‌بینی.
پلیس هم ورود ممنوعی
ها؟ چیزی زدی تو؟
نه تو چیزی زدی؟
آقا نماینده ارامنه شمال در مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است این فیلم ها چهره مثبتی از ارامنه نشان نمی دهند. موضوعی که سازندگان این دو فیلم و مسئولان سازمان سینمایی وزارت ارشاد آن را رد می کنند. این نخستین بار نیست البته که نمایندگان مجلس ایران خواستار توقف یا جلوگیری از نمایش فیلمی می شوند. در سالهای گذشته به ویژه در دوران دولت محمود احمدی نژاد کمیسیون فرهنگی مجلس به دفعات مخالفت خود را با نمایش فیلم‌های مختلف نشان داده بود که البته در مواردی منجر به نمایش داده نشدن فیلم‌هایی چون عصبانی نیستم و خانه دختر شد. با این همه مخالفت با ادامه اکران این دو فیلم برای نخستین بار است که در این دوره مجلس که نمایندگان نزدیک به دولت حسن روحانی هم در آن حضور دارند رخ می‌دهد. مهدی عبداللهزاده روزنامه‌نگار حوزه سینما درباره ورود دوباره مجلس به مسائل نظارتی سینما چنین تحلیلی دارد.
این مسئله تازه‌ای نیست. در تمام سال‌های گذشته هر ارگان رسمی و غیر رسمی به خودش اجازه داده تا فراتر از قانون و بر اساس سلیقه‌ها و نقطه نظرهای شخصی و حزبی و اعتقادی بدون در نظر گرفتن قانون به اکران فیلم‌ها اعتراض کنه. اما نکته اینجاست که این روند که در طی سال‌های طولانی صورت گرفته تبدیل به یه سنت شده. یعنی قبح ماجرا شکسته شده و تبدیل شده به یه روند عادی. به این دلیل است که با وجود اینکه در هیئت رئیسه مجلس این نگاه و این روش مورد تایید نیست و دست کم علی مطهری منتقد سرسخت این نوع برخورد هست و با توجه به اینکه در دولت آقای روحانی مشخصا در همه سطوح داره تاکید میشه بر اجرای قانون و مقاومت در برابر این نوع برخوردهای غیرقانونی، ما باز هم شاهد این هستیم که با اکران بعضی از فیلم ها از سوی نماینده ها مخالفت میشه. سینمای ایران الان هر ضربه ای که از این بابت ببینه محصول این سنت غلطی هستش که توی این سالهای متمادی و به خصوص توی دوتا دولت آقای احمدی نژاد شکل گرفته.
محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد دو روز پیش در واکنش به نامه نمایندگان مجلس گفته بود از نظرات مخالف استقبال میکند، اما وزارت ارشاد پای مجوزهایی که به فیلمها داده میایستد و نمایش دو فیلم اکسیدان و مادر قلب اتمی ادامه پیدا خواهد کرد. با وجود این اظهارات در دو روز اخیر از تعداد سینماهای نمایش دهنده فیلم مادر قلب اتمی به ویژه در شهر تهران کاسته شده است. مهدی عبدالله زاده درباره میزان مقاومت وزارت ارشاد در برابر فشارها چنین پیش بینی دارد.
به نظر می رسه که سیاست وزارت ارشاد کنترل اوضاع و حمایت از اکران قانونی و کم اثر کردن مخالفت های غیر قانونی هست. حالا اینکه چقدر موفق بشه خب طبیعتاً بستگی داره به شرایط سیاسی، ولی من فکر میکنم که تا اینجا عملکرد قابل قبول داشته دولت های روحانی، به خاطر اینکه ما شاهد این بودیم همیشه که پیش از این خیلی فوری و ظرف چند روز اصلا فیلم ها به طور رسمی از طرف وزارت ارشاد مجوزشون لغو میشده یا یه اقدام قانونی از طرف خود وزارت ارشاد صورت میگرفته، اقدامی که منشأش وزارت ارشاد نبوده ولی صرفا در واکنش به مقاومت ها و مخالفت های بیرونی اعمال میشده. شده. خب من طبیعتاً فکر می‌کنم که الان که دیگه شاهد این جور چیزها نیستیم، این خودش یه گام به جلو هستش و به نظر می‌رسه که تصمیم رضایت ارشاد و عملکردش جدی‌تر از قبل هست.
پیش از انتقادهای نمایندگان مجلس، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از اکران دو فیلم اکسیدان و مادر قلبتومی در سینماهای در اختیارش سر باز زده بود. اتفاقی که با انتقادهای برخی تشکل‌های صنفی سینماگران از جمله شورای عالی تهیه کنندگان و انجمن تهیه کنندگان مستقل روبرو شده است. این نخستین بار نیست که حوزه هنری نمایش برخی فیلم‌ها را تحریم می‌کند. این نهاد زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی از سال 1390 تا کنون به دفعات از نمایش فیلم‌هایی که با مضامین آنها مخالف بوده سر باز زده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم. در ادامه میتونید شنونده برنامه مهرداد قاسمفر باشید که به مدت 10 دقیقه هست و در ارتباط با سالگرد عباس کیارستمی. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، یادآوری بکنم که رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com هم دنبال بکنید و اگر به مشکل فیلتر برخوردید هم با proxy@radiofarda.com آدرس ایمیلی هست که با ما تماس بگیرید تا همکاران من به شما کمک بکنن تا بتونید از فیلتر عبور بکنید و به سایت‌های خبری از جمله سایت radiofarda.com دسترسی پیدا کنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و برنامه مرداد قاسمفر رو میشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
عباس کیارستمی اگرچه در سن 76 سالگی چشم از جهان فرو بست، اما شیوه مرگ و بیش از هر چیز این که تا آخرین ماهای زندگیش همچنان در بالاترین سطوح کار و تجربه های خلاقی خیش در همه زمین های سینما، عکاسی، ویدیو آرت و سایر موارد را در دستور کار داشت، همگان را دوچار غافلگیری و شوک کرد و مرگش را نابهنگام خواندند. یکی از حوزه های فعالیت آقای کیارستمی نوشتن بود و از جمله مجموع شعرهایی که ثابت کرد فیلمساز نامدار و جهانی ایران علاوه بر دوربین با کلمات نیز شعرهای زیبایی می سراید. این هفته در سال مرگ کیارستمی از یک دوست و همکار قدیمی عباس کیارستمی که نزدیک به نیم قرن با او دوستی کرده و در آثار متعددش در کانون پرورش فکری همکاری نزدیک داشته دعوت کردم در این برنامه مهمان من باشد. ناصر زراعتی داستان نویس، فیلمساز و منتقد ادبیات و سینما که سالهاست ساکن سوئد است. من مهرداد قاسمفر هستم و سپاس که با من در این برنامه همراهید. خوش آمدین آقای زراعتی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به آثار کیارستمی در حوزه نوشتاری که حدود 10 کتاب از کیارستمی به هر حال منتشر شده در ایران. چند کتاب ما از کیارستمی داریم که حاوی شعرهای سروده شده او هست. باد و برگ که سال 90 منتشر شد، همراه با باد شعرهای کوتاه او رو در بر داره. آیا به اعتبار این آثار میتونیم عنوان شاعر بودن رو هم به کارنامه عباس کیارستمی اضافه بکنیم؟
خیلی ممنونم اول از برنامه شما، دوم این که سلام به شنوندگان شما. به نظر من جواب سوال شما بله است، یعنی اینکه قبل از اینکه حتی این کتاب ها رو منتشر بکنه، از همون اولین فیلمش اگر دقت بکنیم، کیارستمی شاعری هست که در قالب تصویر در سینما شعر به تصویری سروده. همه فیلم هاش و حتی شما اگر فیلم های آموزشی و تعداد زیادی فیلم آموزشی که کیارستمی ساخت در کانون پرورش فکری، همون زمانی که شروع آشنایی و دوستی دیگه انجامی 40 و چند ساله من با اون بود، مسئول بخش فیلم‌های آموزشی بود که من هم در اونجا با هم همکاری می‌کردیم. فیلم‌های حتی مستند در تمام اونها از دید من شعر جریان داره، یعنی کیارستمی شعر رو خیلی دوست داشت. می‌دونید که مثلا یکی از فیلم‌های مشهورش خانه دوست کجاست تقدیم شده به سهراب سپهری و اسم فیلم هم از اون شعر مشهور سپهری گرفته شده. حالا اگر تا زمانی که به اون شهرت بالا نرسیده بود کتابی رو منتشر نکرد دلیل نمیشه که شاعر نبوده. کیارستمی به نظر من شاعر بود و به خاطر ایجازی که در همه کارهاش به کار میبرد شعرهاش هم شعرهای کوتاهیه. این شعرهایی که خودش در همین مثلا همراه با باد گاهی من دیدم عنوان هایکو برای اینا به کار میبرن که درست نیست.
اما کیارستمی از تمام عناصر شعر ژاپن یا شعر 17 جایی هایکو استفاده میکنه برای سرودن این شعرها، از شکوفهای گیلاس گرفته تا حتی طبیعتی که بیشتر شاید در ژاپن دیده میشه.
آره بیشتر بهتره بگیم حال و هوای اون چیزها رو استفاده میکنه تا اون چیزهای فنی شعر هایکو رو. این شعرها هر کدوم انگار یک بخشی از فیلمنامه هایی که کیارستمی می نوشت، یعنی هر کدوم از اینا انگار یک تصویر، یک پلانی از یک فیلمی هست انگار. این در واقع این شعر فیلم شعر به این شکل در اومدنش بیشتر من اینجور می بینم. مثلا قطار زوزه می کشد و می ایستد، پروانه خفته بر ریل آهن. این میتونه مثلا دو تا نما از یک فیلم باشه. به اضافه اون جهانبینی و اون نگاه و اندیشه باز، نگاه شاعرانه‌ای که کیارستمی به جهان داشت.
اصغر فرادی کارگردان سرشناس ایرانی بعد از درگذشت آقای کیارستمی او رو یک عارف مدرن توصیف کرد. با توجه به اینکه همین شعرها که داریم در موردش صحبت می‌کنیم در مجموعه همراه با باد، هم بسیاری از سکانس‌های آقای کیارستمی، هم تمایلش به پیدا کردن مفهوم عشق در فرهنگی که بسیار از ما شاید دور باشه و در فرهنگ ژاپنی دیده میشه، و همینطور سایر سلوک و منشی که از آقای کیارستمی داریم، حتی علاقمندیش به شعر سپهری، به نوعی به نظر میاد که کیارستمی در بن ذهنش یک جور رفتار عارفانه رو اساساً با دنیا داره، یا به تعبیر
دقیقاً هم حرف آقای فرهادی درسته، هم برداشت و تحلیل شما کاملاً درسته. همون حال و هوای عارفانه ای رو که داشت به سپهری خیلی نزدیک بود. خیلی وقتا مثلا کتابهایی که ما میبردیم تو سفر میدیدم که کیارستمی همیشه مثلا ابو سعید ابوالخیر میاره میخونه، یا فرض کنید مثلا اسرار رو توحید میخوندیم یه تیکه‌ای رو با هم دیگه. کاملا درسته.
کیارستمی مقادیری هم گزیده اشعاری از شاعران کلاسیک رو انتخاب کرد و منتشر کرد، از سعدی، از شمس، از حافظ. داستان این ماجرا چه بود در واقع که کیارستمی به این سمت رفت؟
ببینید من میتونم به جرات بگم که اینطور بوده. وقتی این شعرها رو میخوند کیارستمی، یا با هم میخوندیم تا اون زمانی که من یادمه با هم بود، هر جا که چیزی جالبی بود، مصرعی جالبی بود، بیت جالبی بود، با مداد زیرش خط میکشید، یا اینکه کنار حاشیه یک چیز مینوشتیم که باز بگیم به هم دیگه. این فکر میکنم از اونجا شروع شد. من یادم سال 85 که ایران رفتم، کتاب حافظ تازه منتشر شده بود و محبت کرد بهمن 85 یک نسخهشو به من داد که همونجا که نشسته بودیم یه روز رفتیم نهار بخوریم، من یه ورقی زدم مقدمه آقای بهادین خرمشاهی رو خوندم و شعرها رو که نگاه کردم، همون موقع خب نظرم رو به خود کیارستمی گفتم اونجا و به همین دلیل هم هست که حالا برای شما میگم. گفتم به شوخی، گفتم اگر من یه اینجور کاری میکردم یا یه آدم دیگه ای میکرد که شهرت تو رو نداشت، فکر میکنی اصلا هیچ ناشری حاضر میشد اینها رو چاپ بکنه؟ و بعد هم اگر خودش اون طرف با هزینه خودش هم چاپ میکرد، فکر میکنی که چه اتفاقی میافتاد؟ خندید و گفت آره میدونم. ولی یک نکته رو اشاره کرد کیارستمی که من اصلا بهش توجه نکرده بودم. علتش هم فکر میکنم این بوده که خب من نوعی از نسل جوان دور افتاده بودم، ولی کیارستمی میدونید دیگه همیشه ده ها شاگرد داشت، یعنی بچه های جوان میرفتن در کارگاهاش کار میکردن باهاش. گفت تو میدونی که الان این جوان هایی که با این موبایلا برای هم دیگه پیام میفرستن اینور اونور این چیزها، اینها از این کتاب چقدر استفاده میکنن؟ یعنی پر شده الان از این چیزا. دیدم خب در واقع یه جوری انگار که به یه پاسخی میخواست بده به نیاز جوانهای امروز برای اینکه آشنا کنه اینها رو با فرهنگ. ولی با همه این اشکالاتی که این کتابها داره، همین که اگر یک کسی بیاد یک دونه کتاب حافظ رو بگیره و این مصرعهای منتخبی که کیارستمی رو بخونه، یا شمس یا سعدی یا نیما یا دیگران، این آخریا دیدم مثلا گفت دارم در مورد تقدیر کار میکنم، یه صحبتی بود در مورد، گفت کم کم من دارم به تقدیر معتقد میشم، چون بهش گفتم مثلا من دیگه مدتی نتونستم بیام، فکر میکنم دیگه نشه. گفت شاید تقدیر تو این بوده و تقدیر من این بوده. وقتی خبر مرگش رسید و اون بیماری، من به یاد این حرفش افتادم، گفتم خب شاید این هم یک نوع تقدیری بوده که آخریا کیارستمی بهش معتقد شده. و میگفت دارم دنبال این تقدیر در ادبیات قدیم ایران میگردم که یک کتاب خواهد شد، نمیدونم اونو کتاب کرد یا نه. خب همین این باعث میشه که برن و تشویق بشن که شعرهای نیما رو کامل بخونن، شعرهای فوق‌العاده زیبای سعدی رو کامل بخونن و حافظ رو همینطور.
اما جای خالی یک چیزی دو بین آثار کیارستمی دیده میشه و اونم خاطراتی هست که حاوی شاید نیم قرن کانون پرورش فکری و دوران فیلمسازی و تاریخ فیلمسازی او هست و سایرین.
کیارستمی تا قبل از اون بیماری انقدر روحیه جوونی داشت که هیچ وقت به اون جایی نرسیده بود که خب بشینیم خاطر رات بنویسی. ولی اگر دقت بکنید تمام این مصاحبه هاش و چند تا نوشته خیلی زیبا داره، یک مقاله‌ای داره در مورد اخوان ثالث، یا مثلا یک گفتار کوتاهی مثلا در مورد شاملو تو اون فیلم بهمن مخذوللو داره، یا در مورد آدم‌های دیگه، مثلا در مورد احمدرضا احمدی یه تیکه صحبت کرده. خیلی چیزا خاطرات رو میشه در آورد. حتی من چیزایی که ازش شنیدم یادمه که چطور گفت وقتی پدرش فوت شد یهو یه روز مرد شد. اینقدر اینا رو زیبا تعریف میکرد و اینقدر با تصویر سینمایی این چیزها رو میگفت، میون اینا میتونن یه کتاب خاطرات خوب یا یه مجموعه نوشته ها گاه گداری مینوشت، کوتاه این طرف اون طرف چیزهایی رو مینوشت.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با ناصر زراعتی، نویسنده، فیلمساز و منتقد بود، درباره آثار نوشتاری عباس کیارستمی. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
از رادیو فردا با شما هستیم.